ما به نشم شروع میکنیم، ادامه میدیم و کتاب هاراسون شباخ، میل و رضایت درون آدمی. قبلا گفته شد که به طور کلی اون میل و رضایتی که در وجود ما هستش و میل و رضایتی که خدا از ما داره، اینا چطوری هست؟ هشم چی از ما توقع داره و ما رضایت درونمون چی هست؟ به طور کلی از نظر ذات آدمی، موقعی که آدم به دنیا میاد، در وجود و ذاتش گرایش و کشش به سوی خدا وجود داره که به سلم الوکیم آسا اد ها آدم. از همون موقعی که آدم دنیا میاد این جرقه در وجودش هست. حالا بستگی داره که از این جرقهی که وجود داره چگونه بیاد و این رو پرورشش بده و مشتعلش بکنه. خب حالا رضایت ما معمولا چون که انسان در قالب جسم هست و تو در دنیای قرار گرفت که دنیای مادی هست، به همه قادر هستش که خود به خود کشش داره، گرایش داره به لذت‌های درونی، به یه سرهاره و عشق و شادی‌هایی که انسان یاد احساس میکنه و لذت بخش براش. خب این لذت‌هایی که خدا در دنیا گذاشته یه قسمت‌هایی هستش که برای ما مجاز هست، یه قسمت هایی هستش که ممنوع هستش. پس خداوند اومده این رو به ما هشدار میده و اختیار میده که مواظب باش، مواظب باش اون راهی که راه درست هست این رو بیا انتخابش کن و اون راهی که راه منفی هستش این رو بذارش کنار. خب حالا ما نمیدونیم چیشی خدا از ما میخواد. کلن اگر ما بخوام ببینیم که راستون خدا کجاست، میل و رضایت هشم کجا هستش، اینجا هستش که ما لازم میشه که بیایم مطالعه کنیم تورا، مطالعه کنیم حداخا، مطالعه کنیم تمام اتفاقاتی که در تورا اشاره میکنه یا ماجراهایی که برای صدیقین پیش اومده. چقدر دقت میکردن چشم خودشون پاک نگردن، چقدر دقت میکردن که لشونارا نگرد، چقدر دقت میکردن در تفیله هاشون، جوانه هاشون. پس راه و روشی افراد صدیق خودش یه روشی هستش و مسیری هست که داره به ما یاد میده راهی هستش که هشم ازش رضایت داره. داستان هشم، داستان نوح، داستان ابراهام، هر کدوم از اینها نشون میده که اینها کسانی بودن که میخواست رضایت هشم رو به جا بیارن. پس به همین خاطر ما میگیم چی؟ لعصوت نخط روح لیوسرینو در اصول رسون بر اینو. هدف ما از انجام میسفا چی هست؟ لعصد رسون بر اینو، به انجام رسوندن رضایت پروردگار هستش. ولی چرا بعض وقت آدم میسفایی انجام میده؟ میبینه که موفقیت درش نمیاد، سوال درش پیش میاد چی چیه؟ خدا تو این دنیا از من چی چی میخواد؟ آدم ریبی بیر شلومو ایشون تعریف میکنه، دیگه یکی از همسایه من، او را من میشناسم، یه آدم بوده خیلی خیرسز میکرد و از نظر مالی خیلی درجه بالایی نبوده، ولی تا اونجایی که میتونسته کمک میکرده، در پنهانی به همه رسیدگی میکرده و بسیار علاقه من بوده کمک کردن به دیگران و این کار رو با عشق انجام میداده، با علاقه بسیار زیاد. میگفته بله این رضایت و میلی هستش که هشم از من میخواد، اون چیزی هستش که به این وسیله من میتونم خدا رو شاد کنم. هشم اینطور دستوری داده. ایشون میاد چه کار میکنه؟ یک یمخ باز میکنه، یعنی صندوق کمک به دیگران که قرض بده به دیگران، کمک کنه به افرادی که در موقعیت‌های تنگی هستن. اولش پولی جمع میکنه و خیلی عالی هستش و درست جلو میره و هر کسی که مشکلی داشت میامد با ایشون میذاشت. و چندین مرتبه اومدن همینطور تشکر میکردن از ایشون و همینطور نامه ها نامه بر نامه نوشته بر نوشته همینطور هر روز میرسید تشکر و کارتون بسیار عالی هستش و خیلی خودش هم خوشحال بود. اما بعد از یه مدتی اتفاقی افتاد، یه فردی اومد که ایشون مبلغی تقاضا میکنه، مبلغ بسیار بالاست، ایشون میخواسته یه آپارتمان بخره. میگه ازتون خواهش دارم شما یه پولی به من میدی برای که آپارتمان من تهیه کنم و بخرم. ایشون میگه مبلغ خیلی سنگین است. میگه من قول میدم من مبلغ رو به موقعی رو پسش میدم. شب گفت باش. با خوشحالی تمام مبلغی که ایشون خواسته بهش داد. البته اول اومد بررسی میکنه که آیا واقعا میتونه ماه به ماه پرداخت بکنه، همه کارا رو انجام داد، تمام نکته هایی که لازم هست رعایت کرد. بعدش یه چند روز که گذشت متوجه میشه که این جوونه تمام پول برداشته و فرار کرده و این صندوقی که ایشون آماده کرده بوده و بسیاری از کمک ها به دیگران میکرده و مشکلات رو حل میکرده، این صندوق الان به هم میریزه، ورشکست میشه. بهش میگه من نمیخوام اینجا رو ببندم. شروع میکنه و به خودش هم میاد پول قرض میکنه که بذار تو صندوقه به دیگران کمک کنه. همینطور خودش پول قرض میکنه، زمانش میرسه پولاش و قرضها بخواد پرداخت بکنه اما نداره بده. کم کم وضع مالی خودش بد میشه، گرفتار میشه و خودش هم خوص میکنه. همینطور روز به روز وضع بدتر میشه و به جایی میرسه که خودش هم بسیار بدهکار میشه. به دفعه چشم باز میکنه میلیونها ایشون بدهکار هستش و به جایی میرسه که ایشون مجبور میشه خونش هم بپوشه. ایشون خیلی ناراحت هست از این موقعیت و از نظر سلامتی هم اثر بدگوش میذاره و حتی بستری میشه و بسیار ناراحت هست از این مسئله‌ای که براش اتفاق افتاده. کم کم این فکر به سراغش میاد، چرا اینجوری است؟ من اومدم کار عشق انجام دادم، خسد به انجام دادم، آخر چی تو شد؟ به خیلی ها کمک کرد اما آخر چرا ای طوری شد؟ ایشون توضیح میده، میفهمه که خیلی اتفاقات مانندهی ممکنه پیش بیاد و مسائلی که برای آدم ممکنه پیش بیاد فکر میکنه، برنامه ریزی میکنه و پیش خودش داره میگه حتما کار خدا هستش، من میرم و موفق میشم و یه موقع هست که میبینه نه. خب اینجا چی هستش؟ خدا چی میخواسته؟ آیا خدا میخواسته به ایشون آسیبی برسه؟ نظر هاشم توی قسمت چی بوده؟ اینجا تندی نکته اولا گذشت از اینکه انسان هر کاری که انجام میده حتی اگر کار میسوا هم که باشه آیا روی حساب کتاب باشه و برنامه ریزی داشته باشه رو هر مسئله و رو هر موقعیتی. این نکته اول. و نکته دوم اینجا هستش که میفرمان بله یه چیزی تو اینجا هست. حالا اینجا ایشون یا یه جایی هستش گیلگور قبلی داشته، اونجا نقصی داشته تو مسائل میسواها و الان اینجا به یه شکلی باید جریمه بشه، یا یه موقع هستش که قراره یک خطر بسیار بزرگی براش پیش بیاد، عشم اینجا داره کمکش میکنه با همی که الان تو کار میسوا گرفتار میشه جلو به گزره‌های بسیار سنگین گرفته میشه براش. یه موقع هستش که قرار هست حتی برای خانوادش گرفتاری ها پیش بیاد، برای بچه ها، برای فامیل ها، حتی اما و همین استورین کوچیکی که آدم میاد توی زندگی خودش میشه جلوگیری میکنه از رنج ها و مشکلات و گرفتاری های بسیار شدید و سختی که قرار است در آینده پیش بیادش. پس کلن اینجا هستش که ما نمیدونیم راستون خدا چی است و نظر هشم هدف خدا چی هستش. فقط ما میدونیم راستون هشم اجرای دستورات هست و موقعی هم که آدم میاد یه میسوای انجام میده، در داخل میسوا یه موقع سختی هست، یه موقع ایسونین هست، یه موقع مشکلات هست، یه موقع گرفتاری ها و دردسرهایی هستش که برای آدم پیش میاد و این سوالات متعددی هستش که مطرح میشه برای آدم ها، برای افراد که بله من اینجا وظیفم چی هستش، من توی این دنیا چه کار هست و چه موردی هستش که لازم هست من بیام و اینجا انجام بدم. به طور کلی ما از پشت پرده های قضیه های هشم سر در نمیاریم، فقط یه چیزی میدونیم که هر چیزی که در دنیا اتفاق میفته حساب کتاب داره، برای هر کدوم از اینها خشبونوت هست، خشبون یعنی حساب کتاب و حتی نکته های بسیار کوچیک، برای کوچیک کوچیک جریمه وجود داره، برای نکته های بسیار کوچیک هم پاداش وجود داره. یه موقع است بعد از 120 سال انسان میره در علام عبا میبینه یک پاداش های گیرش میاد که هیچ وقت باورش نمیشه که من این همه نسواها و این همه پاداش ها نصیبم شده. داستانی که از آرسان برشمتوب تعریف میکنن، میفرمان که یه مرتبه آرسان برشمتوب نشسته بوده با خسیدیمش، با مریدانش و شب شبات هست، همه تلمیدها دوره بر آرسان برشمتوب هستن، ایشون قیدوش میگه برگردین. یه دفعه لبخندی بر چهره آرسان برشمتوب میاد، یه دفعه ایشون میخنده. تمام خسیدینی که اونجا بودن اصلا تعجب میکنن، حالا موقع خنده هستش، هیچ وقت ندیدن که اینطور موقعی رب لبخند بزنه و بخنده. بالاخره آرسه برشمتوب کنارش گولخان و میز خودش میشینه مانند همیشه، دوباره یه قهقه میزنه و میخنده و دوباره شاگردان نگاهش میکنن. دوباره چند دقیقه دیگه میگذره، برای دفعه سوم دوباره میخنده. این خیلی عجیب بود برای تمام کسایی که اونجا حضور داشتن و این طور چیزی رو تا حالا مشاهده نکرده بودن. هیچ کس جرأت نمیکرده که از آرسان برشمتوب بیاد سوالی بپرسه. ریبی لئر کسی بوده که بسیار صمیمی بوده با آرسان برشمتوب و معمولا موقعی که سوالی برای ایشون پیش می اومد معمولا به ایشون میگفتن، به ریبی لئر میگفتن که بره و از ایشون بپرسه. معمولا شب یک شبات ایشون میرن و این سوالا رو میپرسید. ریبی زئف مخصوصا در تمام موارد و موردهایی که در روز شبات اتفاق افتاده همه اینا رو جمع میکرد و سوالات دیگران شب یک شبات که میومد تو اتاق آرسان برشمتوب و پرسش ها رو میومد سوال میکرد. تا بالاخره شب یک شبات ریبی زئف میاد نفس آرسان برشمتوب و از ایشون میپرسه حالا شما دیشب خندیدید و یه چیز عجیبی بودش، علتش چی بوده؟ حالا اسرائیل بهش جواب میده، میگه بله بیا تا برات علتش توضیح بدم. در همه شبای یک شبا آرسان برشمتوب معمولا میرفتن به خارج از شهر، این دفعه به خدمتکاری داشته، میگه زود باش عصر رو آماده کن و به تمام گروهی که اونجا بودن نشسته بودن میگه بخوای شما جواب سوال رو پیدا کنید همراه من بیاد سوار گالسکه بشید و همطور دستور میده لباسهای هفتگیش هم براش بیارن. این همه میگن خیلی خوب سوار گالسکه بشن و تمام شب تو راه بودن و اصلا نمیدونستن که کجا دارن میرن. نزدیک صبح که میشه اینا میان به یه شهر بزرگی میرسن به نام کوزنیس بوده. این شهر همه آرسان برشمتوب رو میشناختن و معجزات و عظمت ایشون رو اطلاع داشتن وقتی که مردم شهر متوجه شدن حضرت بعل شمع تو اومده به شهرشون، خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن و اونو میارن به خونه یکی از بزرگان شهر که یه فرد بسیار معروف بوده که مدت اینجا باشه. بعد از تفلای شهر، تفلای صبح، حضرت بعل شمع تو دستور میده که میگه برید روی شبتایی برای من بردارید بیارید. یه شهر تایی کسی بوده که کتاب صحافی میکرده. موقعی که میگه به کسایی که تو خونه اون پولداره هستن برید ایشون رو بی زحمت بردارید بیایید، همه تعجب میکنن. یه پیرمردی هستش، یه آدم ساده ای هست، بین مردم شهر ما هیچ کس نبود که شما به ایشون کار داشتید. درست آدم شایسته ای هستش، اما یه آدمی ساده ای هست و خیلی هم وارد به تورا نیست. ایشون آرسل میگه که باش با وجود این من میخوام که ایشون بیادش. رفتن و ایشون رو آوردنش. حالا بهش میگه ببین صدا بزن همینطور به زنت بیاد اینجا. صدا زد اومدش. اون موقع حالا به روی شبتای میگه برای من تعریف کن ببینم شب شبات چه کار کردی و واقعیت رو برای من تعریف کن. همه گوش میدوزن و گوش دقت میکنن که بشنون که این آدمه چی تعریف میکنه. اون موقع ازش که روی شبتر شروع میکنه صحبت کردن، میگه آره هرچی هستم براتون تعریف میکنم، اگر اشتباهی کردم بگید رای تشوبه چی هست. این ازش که تعریف میکنه من یه کار ساده ای دارم. کار من چی هست؟ کتاب صافی میکنم. در گذشته وضع من خوب بود، پرنسای خوبی داشتم و سود خوبی بخیر به لست می آوردم و توی خونم روز پنجشنبه که می شد بعد از ظهر همه چی رو برای شبات آماده بود. خوراک آرد می خریدم برای درست کردن نون، ماهی بوده، گوش بوده شب و تمام احتیاجات شبات. روز جمعه که کم کم ما داشتیم می رفتیم به استقبال شبات، من کارم رو تموم کردم و رفتم به کنیسا که شیرشیرین بخونم و کاری که همیشه انجام میدادم فرق میشنایوت که در کتاب تیخونیم هست مخصوص روز شبات، من در داخل کنیسا بوده تا بعد از تفیلای شب شبات. این کار بوده که من تمام روزهای زندگیم من اینها گم بوده و انجام میدادم. حالا دیگه مدتی از که پیر شدم دیگه مزل منم عوض شده و دیگه قدرتی ندارم که پرناسا و درآمدی داشته باشم. الان خیلی با سختی و با فقر دارم زندگی میکنم و دیگه نمیتونم برگردم به خونه. وقتی میام تمام چیزایی که برای شبات هست مثل همیشه خرید کنم. با وجود این من گذشت نمی کنم، اما میام کلیسا و استقبال شبات که میام و بالاخره چیزایی که لازم هست میخونم. حالا جمعه یه هفته موقعی که مثل همیشه من میخواستم بیام به کلیسا، اما متاسفانه هیچی پول نداشتم و چیزایی که برای لازم شبات هست الان ظهر جمعه است من نتونستم تهیه کنم، حتی آردم نتونسته بودم بخرم به خاطر که بیام نون درست کردن تو خونه برای کابود شبات. هیچ وقت من محتاج صداقا نشده بودم، اما این مرتبه نمیخواستم برم و پول از کسی بگیرم. من نمیخواستم که از حتی صندوق جماعتم بخوام استفاده کنم. به خودم گفتم بهتر است که حتی روز شبات خوراک درستی نخورم و نخوام که از صداقا بگیرم. اما من ترس داشتم بالاخره شاید زن من نتونه خودداری کنه و بره از همسایه ها بالاخره شام بگیره یا نونی ازشون بگیره، گوشتی بگیره. برای خاطر به زنم گفتم ببین از هیچ کس چیزی نگیرا، حتی اگر استرام کنن نگیر. خب اینجا بالاخره هر چیزی هستش که اینا تهیه کردن برای خودشون هست. زن من بهم قول داد باشه، قول بهم داد و اون موقع هستش که من من بلند شدم و اومدم کنیسا. موقعی که تفیلا براخا شد من اومدم منزل. وقتی اومدم منزل دیدم بعد شب روشن توی منزل همه چیز آماده هستش و مثل همه شبات های دیگه خوراک های بسیار عالی هم آماده شده. نگاه کردم دیدم خونه جارو شده، تمیز شده، بسیار عالی برای کابود شبات و همه چیز مرتب و معین هستش. خیلی تعجب کردم و موقع هستش که اومد از زن و پرسیدم چی تو شد، تو چی کار کردی؟ آیا رفتی از کسی گرفتی؟ موقع هست که ایشون جواب میده، میگه نه، میگه من داشتم جارو میکردم، چند تا دستکش کهنه پیدا کردم که اینا زیر تختی جایی بوده، سالها بوده، اینا گم شده بوده، نمیدونستم کجاست. این دستکش‌ها چند تا دکمه بهش بود و شکل تصویر شکل گل روش بوده که همه اینا از نقره و طلا بوده. این چیزی که از زمان قدیم مرسوم بوده روی اینا درست میکردن. فوراً من این رو برداشتم رفتم بردم نزد زرگر و این رو فروختمش و مبلغی که به من داد کمک کرد تمام چیزایی که لازمه شبات هست آماده شد و حتی اینقدر زیاد هست که حتی روز یک شنبه هم برامون کافی هستش. داره تعریف میکنه، بله خانم رفتش خلا خریده، گوش خرید، ماهی خرید، بعد چیزی که لازم بود برای کابود شبات و به همین خاطر همه چیز رو آماده کرده بوده. بعد از سفیلا موقعی که من اومدم منزل و اینطور صحنه ای رو دیدم اصلا باورم نشد که این کاری که همسر من رفته انجام داده. اولا چی نگفتم، من نمیدونستم که مسئله چی هستش، هیچی بهش نگفتم و گفتم که خب حالا ناراحتش نکنم روز شباتی، اگرم رفته از کسی گرفته و من ناراحت هستم که این کاری کرده جلو خودم گرفتم و فورا قیدوش خوردم گفتم و از نون و مایا استفاده کردم. بعدش اومدم با آرومی باهاش صحبت کردم، خب من دارم میبینم مثلی که خب تو نتونستی که بالاخره جلو خودت بگیری، اما زن من نگذاشت حرف من تموم بشه و گفت باروخشه تو یادت میاد اون دستکش‌هایی که اونها دکمه‌های نقره‌ای روش بود گم شده بود مدت‌ها؟ گفتم یادم میاد، پیداش کردم، خونه رو تمیز داشتم میکردم و رفتم فروختم و تمام اینها رو خریدم. موقعی که این رو شنیدم تعریف داره میکنه، عشق از چشم من پایین اومد، تشکر از خدا کردم برای چندین نکته. اولی که کابود روز شبات من مثل همیشه محفوظ موند، شکر خدا کردم که تونستم جلوی خودم بگیرم، عصبانی نشم، داد نکشم بر سر زنم و بخوام که ایشون رو دلخورش بکنم و او رو گرفتمش، گفتم واقعا من از تو ممنون هستم، بیا با هم برقصیم. باروخشن من میخوام از خدا تشکر کنم و هم از تو. یک ساعت از شادی زیاد ما رقصیدیم. بعد از اینکه بالاخره سوپی درست کرده بود خوردم، دوباره شاد خوشحال شدم و دوباره اومدیم و برای نیمه شلغم درست کرده بود آورد و اینم خوردم و بازم خوشحال گفتیم تشکر از خدا کنیم. سه مرتبه در این شب ما زدیم و رقصیدیم. نمیتونستم جلو به این شادی رو بگیرم، شادی بسیار بزرگی که اجنه به من داد و از زخوتی که در روز شبات بتونم اونگ شبات داشته باشم و هدیه خدا رو دریافت کردم. یه چیزی هستش که ایشون تعریف میکنه، میگه حالا من اشتباه کردم یا نه، اگه من خطا کردم روز شبات مثلا رقصیدم به خاطر این بوده، حالا ازتون خواهش میکنم میگه راهتشو باید چی جوری هستش و من باید چه کار کنم. خدا میدونه منظور من منظور خوبی بوده، فقط برای تشکر از خدا بوده، به خاطر خرسد و خوبی و نیکی که عشم به من انجام داده. موقعی که ربی شبتای ماجرای خودش رو تعریف میکنه، حالیسا به عشم تو به شاگرداش میگه، میگه ببینید باور میکنید شما تمام ملاخین تو آسمونا خندیدن و با ایشون رقصیدن و از اینجا بود که من خوشحال شدم، منم خندیدم، منم شاد شدم. بعد حالیسا به عشم تو صدای زنه میزنه، زنه ربی شبتای و ازش میپرسه بگو چی از خدا میخوای؟ پول میخوای؟ عزت و احترام میخوای برای مدت عمری که الان زنده هستی؟ یا میخوای یه بچه گیرت میاد در موقع پیریت که بچه صدیقی خواهد بود؟ اینا تا حالا بچه هم نداشتن. زن جواب میده، میگه خب من چند سال دیگه زنده میمونم؟ 5 سال دیگه. ایشون پیر بوده، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، ایشون بیش از 70 سال تقریبا عمر داشته. و بالاخره ایشون میگه بله بهتر هستش که بچه شایسته گیر ما بیاد. اون موقع سیاستای برشم تو بهش میگه اگر اینجور هست بس من خبر خوش بهت میدم، سال بعد پسر گیرت میاد، اسمش بذار اسرائیل، مثل اسم من اسرائیل، علی اسرائیل برشم تو اسمو بذار اسرائیل. این بچه ای هستش که شاد میکنه نشامای تو بعد از فوت تو و خونه و زندگی شما رو روشن میکنه. و بعد که بچه دنیا اومد بیاید به من خبر بدید، من میخوام بیام صندوقش بشم. همونطور که قبلا بچه‌م تو بهش گفته بود، سال بعد این زنه پسر گیرش میاد و اسمش هم میذاره اسرائیل. پیاس عرب اسرائیل احمقید مکوز نیست، شخصی که بعداً معروف میشه در دنیا به عنوان یک صدیق گادول، بزرگ، متواضع و مقدس. پس اینجا میخواد ما یاد بده ما یه موقع هستش که یک میسوای کوچیک، خیلی کوچیک هست ولی پاداش خیلی بزرگی داره. یه موقع هست که آدم میاد به نظر خودش هم نمیاد که این کاری که من دارم انجام میدم چقدر میتونه پاداش داشته باشه. یه بار خوب برای شما سوالی که انسان جواب میده، یه آمن کوچیکی که جواب میده، بیخورخولینی که میره، عیادت مریضی که میره، مبلغ بسیار کوچیکی که میاد صدقه میده. یه موقع یه آدمی غمگین هست، 2 دقیقه میشینه باش حرف میزنه، طرف مثل که بار غمش میذاره زمین، مثل که غم و غصه از قلبش میاد بیرون. همه ممکن استش که از یأس و ناامیدی ما داریم نجاتش میدیم، پاداش بسیار بزرگی است که عشم میاد به ما میده. پس این استش که هیچ وقت ما ارزش میسواها نمیدونیم چقدر هست و پاداش میسواها تا کجا هستش. خب پس اینجا بخواهم برسیم به صحبت قبلی که رسول خدا کجاست. ما بعد داریم یاد بگیریم رضایت هشم چی است و هیچ وقت هم نمیتونیم برای میسواها بیاییم بزرگ کوچیکی قائل بشیم. این کوچیک است، این بزرگ است، این سختر است، این سبکتر هستش. خب حالا نتیجه که از این قسمت میگیریم مطلبی هستش که حالا ربیناتان میبرسلف در یخوت هلاخوت اونجا توضیح میده. میگه چی؟ چیزه کلال گادول شکل هاولاب لو نیورا که این بیشمیل هد خیرا. یک اصل بزرگی است. تمام دنیا آفریده نشد مگر به خاطر انتخاب، انتخاب آدمی. انتخاب قدرت بسیار بسیار بزرگی هستش و همینطور قدرت بخیرا چیزی هستش که هشم در اختیار ما گذاشته و به هر آدمی هم هشم نیرو داده، یه انرژی هایی به آدم ها داده، عقل داده به آدم که باید از یه عقلش استفاده کنه. یکی از عقلش استفاده میکنه برای راه بیراهه میره و عمرش رو هدر میده، یادمی هست که نه همیشه میگرده با عقل خودش کاری انجام بده که پایدار باشه، کاری انجام بده که زخود براش داشته باشه، دنبال کارهایی که انسان میره و اینا پوچ هست، فردایی براش نیست. اما کارهایی که ابدی هستش، بیسوهایی که آدم انجام میده، اینا ثبت میشه و از بین نمیره. و اونا چی هست؟ موقعی که آدم میاد رضایت عشم رو به جا میاره و انجامش میده. پس به طور کلی جمله که اینجا میبینیم قسمت اول گفت یعنی چی؟ ها اولم کلون نیورا بشویل ها بخیرا. دنیا تمامش آفریده شده به خاطر قدرت انتخاب. یعنی ما هستیم که زندگی خودمون انتخاب میکنیم. این نیستش که بگیم که همش کار خدا هستش. خدا خواسته من برم توی خط، عشم خواسته من توی مدرسه برم، عشم خواسته که من یشیوان نرم، عشم خواسته که من فقط دنبال پول باشم. نه، اینطور چیزی نیست. درسته یه چیزای جبر هست، درسته شغل آدم، کار آدم، زندگی آدم، پول درآوردنش، عمرش، زندگیش، خانوادهش، هیچ کدوم دست خودش نیست، ولی در داخل جبر عشم اختیارم گذاشته. عشم میگه من گذاشتم توی خانواده. درسته پدر و مادر، پدر مادر خوبی نیست، درسته ممکنه اینها اطلاعی از شبات و میسوا و صدقا نداشته باشن، ولی تو اگر که میای هیچ یاد نگرفتی، ولی وقتی میای یاد میگیری. یه میسوای بسیار کوچیک شبات، همین که پدر مادر هیچ وقت کنیسا نمی رفته، تو صبح بلند میشی میای کنیسا، این زخوت بزرگی است نصیب تو میشه. او آدمی که در خانواده بزرگ شده، پدر و مادر همیشه میرفتن کنیسا، وقتی او بره کنیسا میبینیم که پاداشش مثل این آدمه نیست. این آدمی که شبات نگه داره، یا آدمی که میاد صدقا میده، یا آدمی که میاد کشروت رو آیت میکنه، زخودش بسیار بالاتر هست. پس نمره دادن دست خدا هستش. این میشه بخیرا، این میشه انتخابی که در داخل جبر وجود داره. بنابراین در تمام کارهای زندگی ما اینجا دو سمت درش وجود داره، سمت امت هست و سمت شقر هست، حقیقت و دروغ. چیزهای ما در دنیا میبینیم که اینا فقط رنگ واقعیت داره، اما شقره. هر چیز که آدم ببینه، کدوم آدم بوده که اومده ویلای ساخته، اومده ساختمونی ساخته 10 طبقه، تمامش هم مال خودش، تمام 10 طبقه با خودش برده باشه. پس این چی هست؟ یه چیزی هستش که در واقع شقره، یه چیزی هستش که موقت داره به انسان فایده میرسونه، تا یه مدت زمانی هست، همیشه نیست. ولی او آدمی که اومده بله برای فلانی سیسیت نداشت، یه سیسیت خرید اومد به فلانی داد، او آدمی هستش که بله میخواست ازدواج کنه پول نداشت، من کمکش کردم. اینا میسواهایی هستش هیچ وقت فراموش نخواهد شد. اینا راه امت و حقیقت هستش. پس اینجا در به ما یاد میده که انسان باید دقت داشته باشه تو مسیری که داره طی میکنه، همیشه باید بررسی کنه و دقت بکنه که خدا چی ازش میخواد، چه نکته هایی هستش که امت هست آدم باید بره دنبالش، و چه نکته هایی هستش که اینا شقر هست و باید فریب زیبایی ظاهری اونا رو نباید بخوره. نوشته صد هشم لیر آف. ما وقتی نگاه میکنیم در مورد ابراهام آوین رو شالوم، داستان زندگی ابراهام آوین، ایشون موقعی که بچه هست مادر میادش رو در غاری پنهانش میکنه از جلوی پادشاه نیمرود که میخواسته بکشدش، و موقعی که ابراهام بزرگ میشه، اون موقع هستش که ایشون از غاری که مادر مده اونجا مخفیش کرده بیرون میاد همراه با مادر، و تازه عجایب دنیا رو میبینه، تمام جاندارها، نباتات و تمام حیوانات، رودخانه ها، هر چیز در دنیا از زیبایی های درخت ها، و پیش خودش هستش که میگه بله اینا از کجا به وجود اومده، هر کدوم از اینا خب سازنده باید داشته باشه. نیمرود تو ستاره شناسی خودش دیده بوده که ابراهام هستش که در آینده میاد شکستش میده و از بینش میبره و مخالفت باش میکنه. البته از بین بردنش که میبینیم توسط عصاب بود، کسی هستش که مخالفت باش میکنه، چیزایی دیده بوده، به همه خاطر میاد رو در زندان میذاردش. و از اینجا هستش که بعد ابراهام فکر میکنه آفتاب همه کاره است، میتونه آفریدگار دنیا باشه. بعد که شب شد میبینه نه، آفتاب غروب کرد، پس این نیستش، مهتاب میاد، شاید مهتاب همه کاره هستش، مهتاب پیروز شد بعد آفتاب. بالاخره هر کدوم از اینا نگاه میکنه میبینه که نه، هیچ کدوم از اینا نمیتونه قدرت واقعی باشه، اما باز هم میره دنبالش. اینجا هستش که میگه ببینیم ابراهام آوینو یک راسونی در وجودش هست و جایی هستش که خیلی مسخرش میکردن. ابراهام زمانی از دار زندگی میکنه که تمام مردم بت‌پرست هستن، همه مسخرش میکنن که داره بت‌ها رو کنار میزنه، و به همین خاطر ابراهام معروف میشه به چی؟ ابراهام ها ایوری. ایوری یعنی چی؟ ایور. ایور یعنی چی؟ تمام دنیا یه سمت بوده، ابراهام سمت دیگه ای بوده، یعنی مخالفت میکرده با تمام وجودش، با راه و روش هایی که اونها دارن، حتی با پدر خودش. اینجا بخواد بله قدرت دخیرا رو به ما با ثابت بکنه. یعنی ابراهام هم میتونست مثل تیرخ آدمی باشه بت پرست، باباش بت درست میکنه، و این هم نیستش که بگیم از بچگی خدا با حرف زد و به خاطر که خدا با حرف زد فهمید خدایی وجود داره، نه، خودش بودش، با منطق خودش رفت جلو و متوجه شد که هیچ کدوم از اینا نمیتونه خدای واقعی باشه. اینجا هستش که پس داره به ما چی یاد میده؟ که انسان باید بدون قدرت انتخاب داره، و موقعی هم که هاشم میاد ابراهام رو امتحان میکنه، اونجا هنوز وقتش نشده که خدا باش حرف بزنه. این نکته مهم اینجاست، در ناوی نشده هنوز، ولی میاد میسته در مقابل امتحاناتی که پدید میاد، ابراهام رو میندازن در کوره آتش، و هیچ وقت ایشون فکر نمی کرد که هاشم که اینجا نجات پیدا بکنه، میگه خیلی خوب سوخته سوخته، از ذهن بره، از ذهن بیردش، و اینجا هستش که میندازنش در کوره آتش، و اون موقع هست که هاشم معجزه خودشون نشون میده، آتش تبدیل به گلستانی براش میشه و اینجا نجات پیدا میکنه. پس میخواد به ما یاد بده که چی؟ این نیستش که ما همش بیان فکر کنیم دنیا دنیای جبر هستش. درسته چیزای جبر هست، اما هاشم انتخاب راه خوب و راه بد تمام اینا در اختیار ما گذاشته. برای خاطر هستش که آدم هر میسوایی که انجام داد پاداش میگیره، نه که بگیم خب خدا خواسته، یا هر آوانی که انجام داد جریمش میکنن. زندگی ابراهام تمامش آزمایش هست. زندگی ابراهام میدونیم که نوشته در پیرقابو 10 مرتبه خداوند ابراهام آوینو رو امتحان کرد. درسته که امتحان برای اسحاق هم بوده، برای یعقوب هم بوده، تمام بزرگان ما نیستادون و امتحان داشتن، اما تعدادی که امتحانات ابراهام بود بیشتر از اینو هستش. 10 مرتبه همش هم امتحانای سخت. سارا رو برمیدارن میبرن، جنگ با 4 تا پادشاه داره، عقد اسحاق و هر کدوم از موردهایی که ما بیاییم و در نظر بگیریم. بازم البته وقتی ما نگاه بکنیم نمونه دیگه ای که مسئله عقیده هستش، ابراهام آوینو میره بچهش اسحاق رو قربانی کنه به درگاه خدا، یه سراره و ساتان هستش به شکل پیر مردی میاد، ابراهام این بچه ای که 100 سالش تو بودی گیره تو مده میخواه بره قربانیش کنی؟ ابراهام میگه بله. بعد از این که هر کاری که میکنه دلیل و برهانها براش میاره، دوباره بهش رو میکنه و بهش میگه که ابراهام الان خدا اومده به تو چی میگه؟ بچه اسحاق رو ببر قربانی کن تو میدونی فردا پشت سر تو چی میگن؟ میگن تو خونریز هستی، تو قاتل هستی. بازم ابراهام جواب میده، میگه بازم اشکال نداره. و همینطور بالاخره هر کاری که انجام میده تشویش فکری براش پیش بیاد فایده ای نداره. حالا اینا چی میخواد به ما یاد بده؟ اینا میخواد بگه بله، حالا آزمایش های ابراهام به یه شکلی بوده، آزمایش های زندگی ما به شکل دیگه هست. خیلی وقت هستش که آدم میاد یک نیسوایی میخواد انجام بده، مشکلات براش پیش میاد، گرفتاری پیش میاد، میخواد بره کلاس به تورا، میخواد آموزش تورا داشته باشه، بیپولی یا مشکلات مالی، مشکلات زندگی، مشکلات خانواده، هر کدوم از اینا چیزهایی هست و امتحانهایی هستش که به شکلهای دیگه برای ما هم توی زندگی وجود داره. پس اینجا بخواد به ما یاد بده، عشق قدرت انتخاب به ما داده، امتحانمون میکنه که چگونه بیسیم در مقابل اونها برسیم و چگونه بتونیم از عشق مادرش بگیریم. از خدا بخواهیم که انشالله عشق موفقمون کنه، بتونیم همیشه رضایت عشق رو درست به جا بیاریم و موفق بشیم به گولا شده ما. آمین.